عباس هم شرط و شروط ایران برای آمریکا و برای بازگشت به مذاکرات احیای برجام. نزدیک به 1,000,000 دانش آموز در ایران درس و مدرسه را به کلی ترک گفتند. محلقا ملاح امروز درگذشت، زنی که بخش اعظم یک قرن و اندی زندگیش را صرف مبارزه با آلودگی محیط زیست کشور کرد.
استمرار در مبارزه و رسیدن به هدف برای دستیابی به محیط زیست بهتر مهمترین درس و میراثی بود که از خانم ملاح به یادگار می‌موند. ما به ارتشی از خانم ملاح احتیاج داریم در زمان حاضر.
همین ها و هم بیش از این ها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران 3 شرط برای طرف آمریکایی مذاکرات برجام در ارتباط با آینده احیای توافق هسته‌ای اعلام کرد. سعید خطیب‌زاده روز دوشنبه در نشست خبری هفتگی خود با خطاب قرار دادن مقامات آمریکایی گفت آنها ابتدا باید بپذیرند که مقصر شرایط فعلی هستند. او شرط بعدی را این دانست که آمریکا باید تحریم‌هایی را که بعد از خروج از برجام اعمال کرده همه را یک جا به صورتی مؤثر بردارد. سعید خطیب‌زاده شرط سوم جمهوری اسلامی را مهمتر از همه خوانده و گفته آمریکا تضمین بدهد که هیچ دولتی در آمریکا مجدداً جهان و حقوق بین الملل را به سخره نخواهد گرفت و این شرایط تکرار نخواهد شد. رادیو فردا در این باره با علی واعظ، مدیر پروژه ایران در گروه بین المللی بحران در آمریکا گفتگو کرده است. بشنویم.
این شروطی که ایران ذکر کرده شروط تازه‌ای نیستن. در مذاکرات بر سر همین شروط اختلاف بود و به همین علت هم ماه جون گذشته مذاکرات به نتیجه نرسیدند. ولی عجیب این هست که در این چند ماه که دولت ایران بازبینی کرده نتیجه این گفتگوهایی که 6 دور در وین صورت گرفت رو انگار که هیچ درسی از اون دوره نیاموختن و همچنان برای یک سری خواسته هایی دارن پافشاری میکنن که متاسفانه جز بن‌بست تاثیر دیگه‌ای در مذاکرات نخواهد داشت. ببینید، قابل درک است که با توجه به تجربه‌ای که در دوره ترامپ اتفاق افتاد ایران نخواهد که دوباره همون اشتباه رو بکنه، ولی واقعیت این هست که برجام به عنوان یک تفاهم سیاسی غیر الزام‌آور مورد موافقت دو طرف قرار گرفته. اگر امروز ایران به دنبال این هست که یک توافق الزام‌آور رسمی داشته باشه، این دیگه توافق برجام نخواهد بود و یک توافق دیگری خواهد بود.
آقای واعظ، یکی از مواضع کشورهای غربی اینه که مذاکرات باید از جایی که خرداد ماه گذشته متوقف شدن دوباره آغاز بشن. ایران اما به نظر میرسه یک رویکرد دیگه‌ای در پیش گرفته. این مسئله برداشته شدن تحریم‌ها از سوی آمریکا و رسیدن به هر توافقی به نظر شما آیا میتونه تغییری در این توافق ایجاد بکنه؟ شما خودتون یکی از کسانی هستید که چندی پیش به بلومبرگ گفته بودید که بازگشت به برجام کم هزینه‌ترین راه برای هر دو طرفه. حالا دیدگاهتون در مورد این سوال چه هست؟
من همچنان معتقد هستم که بازگشت به برجام کم هزینه ترین گزینه هست، ولی واقعیت این هست که مثلا در برجام توافق شده بود که آمریکا ممکن هست که در مواردی که ایران، برای که به هر حال یک توافق محدود بود، یک توافق هسته‌ای بود، فقط در مواردی که ایران سیاست منطقه‌ایش و سیاست موشکیش منافع آمریکا رو تهدید بکنه، آمریکا همچنان از سلاح تحریم میتونه استفاده کنه. یعنی آمریکا در برجام خودش رو خلع سلاح از تحریم نکرده بود و حتی اگر خانم کلینتون رئیس جمهور شده بودند به طور قطعی ایشون از برجام خارج نمی‌شدند، ولی ممکن بود که برخی از تحریم‌های رو در نتیجه نقض حقوق بشر در ایران یا سیاست‌های منطقه‌ای ایران وضع بکنه. و بنابراین این خواسته که تمام تحریم‌هایی که در دوره ترامپ اعمال شدن به علت اینکه آقای ترامپ اونها رو اعمال کرده که ناقض اصلی برجام هست، این تحریم‌ها هم غیرقانونی و بی دلیل و بی توجیه هستن، واقعا خواسته منطقی نیست. و میگم این خواسته‌های حد اکثری که یک دفعه ببینید از یک طرف مقامات ایران میگن برجام نه یک کلمه بیشتر نه یک کلمه کمتر، و از طرف مقابل به دنبال خواسته‌هایی هستن که واقعا در برجام اصلا وجود ندارن. یعنی بحث تضمین‌ها اصلا در برجام بی‌معنا است. بحث این که هیچ تحریمی رو آمریکا حق نداره اعمال بکنه واقعا بی‌معنا هستن، و اینکه خواسته اینکه آمریکا باید بپذیره که مقصر اصلی هم هست واقعا مشخص نیست که به چه صورت این کار باید انجام بگیره. و بنابراین اگر این خواسته های ایران سقف خواسته هاش نباشند و کف خواسته های ایران باشند، از حالا میشه پیش بینی کرد که مذاکرات به بنبست خواهد خورد و به احتمال زیاد برجام دیر یا زود از بین خواهد رفت.
اتفاقا این همون سوالی بود که در نظر داشتم ازتون بپرسم که برجام در شکل اصلی و اولیه اون، یعنی اون چیزی که به تایید شورای امنیت سازمان ملل متحد رسید، آیا همچنان ظرفیت اون رو داره که در شرایط فعلی اجماع همه طرف‌ها رو باعث بشه؟ و شما معتقد هستید که در صورتی که این خواسته ها کف خواسته های ایران باشه چنین چیزی مقدور نخواهد بود، درست متوجه شدیم؟
بله، یعنی واقعا اگر ایران از خودش انعطاف نشون بده و بپذیره که برجام با همه کاستی‌هاش احیای اون بهترین راه برای رسیدن به یک توافق جایگزین هست که اون وقت خواسته های ایران رو بشه بعد در اون در نظر گرفت، به گمان من میشه این به این اجماع رسید. ولی اگر ایران از حالا به دنبال یک توافقی است که با برجام همخوانی ندارد، احتمالاً شکست این مذاکرات قطعی است و بعد از اون طرف واقعا سوال این هست که آیا وارد یک چرخه تقابلی مشابه سالهای دوره آقای احمدی نژاد خواهیم شد، که یعنی از یک طرف غرب تحریم‌ها رو اضافه خواهد کرد، تحریم‌های سازمان ملل رو برخواهد گرداند، دوباره بحث تهدید نظامی مطرح خواهد شد و از اون طرف هم ایران برنامه هسته‌ایش رو گسترش میده و در منطقه تنش‌زایی میکنه تا به سر میز مذاکره برگردند، یا آیا طرفین میتونن یک راه حل میانه‌ای پیدا کنند، به عنوان مثال به یک توافق موقتی برسند که زمان و فضای مناسب برای مذاکره در مورد یک توافق جایگزین رو ایجاد بکنه. بنابراین باید منتظر بود و دید که رویکرد ایران بر سر میز مذاکره دقیقاً به چه صورت خواهد بود. ولی عرض کردم که رویکرد با گفتمان ایران مطابقت داشته باشه، از حالا میشه پیش بینی کرد که مذاکرات راه به جای نخواهند بود.
آقای وایس، وزیر امور خارجه ایران امیر عبداللهیان گفته که همه طرف‌ها باید نگاهی واقع بینانه داشته باشند. آیا اشارش به اینه که ایران حالا به توانایی‌های بسیاری دست یافته، توانسته اورانیوم غنی شده 60% داشته باشه و طرفین باید واقع بینانه تر عمل کنند و نگاه کنند، چرا که ایران دیگه یک قدرت مقتدره، یا تصور میکنید که دیدگاه دیگری رو منظورش بوده که برسونه؟
ببینید، شکی در این نیست که ایران کارت‌های مذاکراتی خودش رو در این مدت قوی‌تر کرده و با توسعه برنامه هسته‌ای اهرم‌های بیشتری در دست داره. ولی به گمان من آقای امیر عبداللهیان در واقع بگوید به علت اینکه ایران یک بار مورد بدعهدی آمریکا قرار گرفته، نمیشه از ایران انتظار داشت که این اشتباه رو دوباره تکرار بکنه. من فکر می‌کنم تنها اشکال در رویکرد ایشان و قسمتیش که واقع بینانه به عملگرایانه نیست، این هست که خود ایشون متوجه نیستن که برجام یک توافقی است که به هر حال داره یک محدودیت‌هایی است. اگر از این محدودیت‌ها راضی نیستند، یا باید موافقت بکنن که یک توافق دیگری رو اصلاً از اول مذاکره بکنن، یا اینکه بپذیرن احیای برجام به همون شکلی که بود شاید راه رسیدن به یک توافق جایگزین که اون وقت خواسته های ایران درش بشه مد نظر قرار بگیره رو هموارتر میکنه تا از بین رفتن برجام و ورود به یک چرخه تقابلی.
علی واعظ، مدیر پروژه ایران در گروه بین المللی بحران در آمریکا، از اون میشنیدیم. و اما سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز دوشنبه، همان گونه که پیشتر شنیدید، در نشست خبری هفتگیش گفت آمریکا باید تحریم‌هایی را که بعد از خروج از برجام اعمال کرده همه را یک جا به صورت مؤثر بردارد. این شرط اما در حالی از سوی جمهوری اسلامی اعلام می‌شود که دولت جو بایدن در آمریکا همواره عنوان کرده که در صورت بازگشت ایران به اجرای تعهدات هسته‌ای و برجامیش، تحریم‌های هسته‌ای علیه تهران رو لغو می‌کنه. مهران مصطفوی، کارشناس امور هسته‌ای در فرانسه، در گفتاری آخرین وضعیت مواضع طرفای مذاکرات هسته‌ای رو در آستانه دور تازه گفتگوهای وین این چنین توصیف می‌کنه. از او بشنویم.
احیای برجام یک مسئله است، مذاکرات یک مسئله دیگه. در آغاز آمریکایی‌ها و رژیم جمهوری اسلامی بر این اصل بودند که برجام باید دوباره احیا بشه و هر دو کشور پایبند باشند به موادی که در برجام آمده است. اختلاف بر سر این بود که ایران میگفت چون آمریکا بیرون اومده از برجام، آمریکا باید شروع بکنه و تحریم ها رو برداره، و آمریکا مدعی بود که ایران باید اول تعهدات برجامیش رو انجام بده تا بتوان تحریم ها رو برداشت. از سوی دیگه ایران مدعی بود که آمریکا باید تمامی تحریم ها رو برداره و آمریکا این کار رو غیر عملی میدونست و معتقد بودند فقط تحریم های برجامی رو میتوانند بردارن در صورتی که ایران به تعهدات خودش عمل بکنه. اما الان با توجه به زمانی که گذشته، یعنی 6 ماه از مذاکره دور ششم در وین گذشته و کار به جایی نرسیده، ولی یک پنجره‌ای باز شده برای مذاکرات که این رو میتوانیم اسمش رو بذاریم قدم به قدم یا مذاکره کم برای در مقابل کم. یعنی نه ایران الان امکانش رو داره به برجام برگرده، نه اسرائیل موافق برجامه، نه جمهوری خواها در امریکا موافق برجامند، هیچ کدوم موافق برجام نیستند. پس بحث رو دارن میبرن حول مذاکره‌ای برای یک توافق کوچک یا یک سری توافقهای کوچک و گام به گام، و این کاملا متفاوته از اون چه که تاکنون شنیده میشد از هر دو سو. آیا دولت آمریکا به این نظر رسیده یا نه، آیا قبول میکنه، بحثش جدا. فعلا نشانه ای از این قبول وجود نداره به طور واضح، ولی جمهوری اسلامی کاملا به دنبال این توافقه. با توجه به که آقای خامنه‌ای برجام رو بد دونست و با توجه به این که علیه برجام و اصول برجام بارها صحبت کردن و با توجه به این که کارهایی که کردن که از اون توافق بیان بیرون، یعنی بالا بردن میزان غنی‌سازی، زیاد کردن ذخیره‌های اورانیوم غنی شده، استفاده از سانتریفوژهای جدید، همه اینها اگر بناست برجام اونطوری که تصویب شده 6 سال پیش اجرا بشه، یعنی همه اینها رو باید از بین ببرن و این در توان جمهوری اسلامی نیست که چنین جام زهری رو دوباره این چنین سر بکشه. این توافقات گام به گامی یک اصل کلی داره و اون رو آمریکایی ها به هیچ وجه نمیخواهند ازش دوری بکنن، و اون این استش که کلیه نظارت های قبلی که به روی فعالیت های هسته‌ای جمهوری اسلامی بود بازگردد. این اصل اولیشون و غیر قابل تغییر هستش. اما آیا خواستار این خواهند شد که مثلا سانتریفوژهای نسل 6 یا نسل 8ی که راه انداختن اینها رو به کلی از بین ببرن یا نه؟ فعلا نمیخوان، میخوان که اینها میزان و غنی سازیشون رو کمتر بکنن و در مقابلش آمریکا بخشی از تحریم ها رو برداره و نه همه تحریم ها رو، و این باعث بشه که جمهوری اسلامی اصولا مستقیما با آمریکا مذاکره بکنه و برجام به صورت موقت بخوابه، صحبتی دیگه ازش نشه، نگفته بشه که برجام کاملا از بین رفته و نگفته بشه که باید به دنبال احیای برجام بود. از دید من ما در چنین وضعیتی قرار داریم.
از مهران مصطفوی، کارشناس امور هسته‌ای در فرانسه میشنیدیم، گفتاری بود در مورد آخرین وضعیت مواضع طرف‌های مذاکرات هسته‌ای در آستانه دور تازه گفتگوهای وین. عزیزان بریم از شما بشنویم.
یادم زمان راهنمایی زنگای تاریخ که به مباحث ترکمنچای و گلستان می‌رسیدیم، با تمام بچگیمون دلمون میسوخت که چرا مردم اون زمان ایران به دولت فشار نیاوردن که قرار داده ترکمنچای و گلستان رو نبنده و خاک عزیز کشورمون رو به روس‌ها نده. امروز مردم ایران شاهد ترکمنچای و گلستان دیگه هستن و بازم سکوت میکنن. خواهش میکنم کاری نکنیم که آیندگانمون به بی‌تفاوتی ما پوزخند بزنن.
فهم کنم هیچ راهی به جز میز مذاکره وجود نداره. به هر حال طرفین بعد از کش و قوس‌های فراوان به میز مذاکره برخواهند گشت. اینکه گزینه‌های دیگر، نمیدونم حمله نظامی که اصلا غیر ممکنه، چون حمله نظامی هیچ گونه مشکلی رو حل نمی‌کنه، شاید اینکه 100 برابر یک مشکل رو بدتر کنه، چون تمام منطقه رو درگیر میکنه. این راحت نیست، به این سادگی ها نیست. اگه قرار بود این اتفاق بیفته، مسلم بدونید که زمان ترامپ این اتفاق میافتاد که اوج تنش ها بود. تحریم بیشترم که مشکل رو حل نکرده دیگه، اوج تحریم ها باز دوران آقای ترامپ بود. خب چه اتفاقی افتاد؟ چه چیزی عوض شد؟ کدوم از به قول خودشون رفتارهای ایران تغییر کرد و و و.
الو رادیو فردا،
آیا آقای خروج
نیروهای امریکایی از عراق
ها برای ما خیلی کمک
نمیخواد؟ شما هم نظرتان را با رادیو فردا تقسیم کنید. در 24 ساعت شبانه روز با شماره 00420221122112.
همزمان با انتشار خبرها از سفر فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران به عراق، نخست وزیر این کشور میگوید که بغداد عامل ترور نافرجام را میشناسد و مجازاتش خواهد کرد. در همین حال خبرگزاری رویترز به نقل از منابع خود گزارش داده که دست کم یکی از گروه‌های حمایت شده به وسیله جمهوری اسلامی پشت عملیات ترور نافرجام نخست وزیر عراق قرار داشته. جزئیات بیشتر رو در گزارش همکارم ایلیا جزایری بشنویم.
تشدید التهاب سیاسی و امنیتی در عراق، عملیات ترور نافرجام نخست وزیر عراق که با حمله به محل اقامتش در منطقه حفاظت شده سبز بغداد صورت گرفت، همچنان بر صحنه سیاسی و امنیتی این کشور سایه افکنده است. مصطفی الکاظمی، نخست وزیر عراق: حمله ای که منزل من در معرض آن قرار گرفت، حمله ای بزدلانه بود. این حمله نشانه ای از شجاعت نداشت و بیانگر عراقی ها و ارادهشان نیست.
یک روز پس از برگزاری جلسه امنیتی به ریاست الکاظمی برای بررسی ابعاد حادثه و تشکیل کمیته تحقیق، خبرگزاری رویترز گزارش داده است که حمله بامداد یکشنبه به منزل نخست وزیر عراق توسط دست کم یکی از گروه های مسلح مورد حمایت جمهوری اسلامی ایران انجام شده. این گزارش را خبرگزاری رویترز به نقل از یک منبع امنیتی و سه منبع نزدیک به گروه‌های شبه نظامی شیعی گزارش داده است. بنابر این گزارش، گروه کتائب حزب الله که احتمالاً گروه اصحاب اهل حق آن را همراهی می‌کرده، این عملیات را انجام داده است. مصطفی الکاظمی، نخست وزیر عراق:
به جستجو به دنبال عاملان این جنایت حمله به منزل نخست وزیر ادامه خواهیم داد. ما به خوبی میشناسیمشان و به طور حتم دستمان به آنها خواهد رسید.
پیشتر ویدیویی منتشر شده بود که قیصل خزعلی رهبر گروه اصحاب اهل حق را در حال تهدید مصطفی الکاظمی نشان میداد. کتائب حزب الله هم در کانال تلگرامی خود ماجرای ترور نافرجام نخست وزیر عراق را به سخره گرفت، در حالی که هواداران هشت شعبی طرفهای دیگر را متهم می‌کنند. صفا النفاخ از وجهای عشایر هوادار هشت شعبی در این باره می‌گوید:
این بازی آمریکایی اسرائیلیه. خونه نخست وزیر رو زدن تا هشت شعبی رو متهم کنن.
همزمان خبرهایی از سفر اسماعیل قاآنی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران به عراق منتشر شده. برخی گزارش‌های غیر رسمی حاکی از آن است که قاآنی ابتدا با نخست وزیر عراق و سپس با سران گروه‌های شبه نظامی تحت حمایت تهران دیدار کرده. دیدارهایی که بنابر این گزارش‌ها به منظور آرام کردن اوضاع صورت می‌گیرد. خبرگزاری آسوشیتد پرس گزارش داده که قاآنی در این سفر تأکید کرده جمهوری اسلامی یا گروه‌های تحت حمایتش عامل حمله به منزل نخست وزیر عراق نبوده‌اند. ایران در مواضع رسمی ترور نافرجام نخست وزیر عراق را محکوم کرد. سعید خطیب‌زاده، سخنگوی وزارت خارجه ایران:
در تماس دیروز تلفنی آقای دکتر امیر عبداللهیان با آقای فؤاد حسین، اتفاقا این موضوع بحث شد که ما همه باید کمک بکنیم که مسببین و عاملین و آمرین این ماجرا پیدا بشن. مسیر ثبات عراق از همین مسیر همکاری ها میگذره و حکومت قانون.
ترور نافرجام نخست وزیر عراق دو روز پس از درگیری میان هواداران گروه‌های تحت حمایت ایران با نیروهای امنیتی در بغداد صورت گرفت که تعدادی کشته و زخمی بر جای گذاشت. گروه‌های نزدیک به جمهوری اسلامی در انتخابات پارلمانی اخیر عراق بیش از 80% کرسی‌های خود را از دست دادند. آنها کمیسیون انتخابات را متهم به تقلب کرده و ضمن تحسن و تظاهرات خواستار تغییر نتایج انتخابات هستند. ایالات متحده آمادگی خود را برای کمک به عراق در تحقیقات درباره ترور نافرجام الکاظمی اعلام کرد، تروری که بار دیگر توانایی عراق را برای عبور از یک بحران دیگر در بوته آزمایش قرار داده.
ایلیا جزایری گزارش می‌داد. و اما نرسیدن آب کافی به کشتزارهای استان اصفهان باز هم کشاورزان این استان را به خیابانهای مرکز استان کشاند تا مشکلاتشان و نارضایتی‌هایشان را با صدای بلند فریاد بزنند. نوشین سید حسینی و جزئیات بیشتر.
کشاورزان استان اصفهان باز هم در اعتراض به کمبود آب و عدم تخصیص حقابه مورد نیازشان روز دوشنبه در اصفهان راهپیمایی کردند و در برابر شرکت آب منطقه‌ای و سازمان صدا و سیمای اصفهان دست به تجمع زدند. آنها از بدقولی مسئولان برای تخصیص میلیون‌ها متر مکعب آب وعده داده شده برای کشت پاییزی گندم گله دارند. نارضایتی که در شعارهایشان در روز دوشنبه هم نمود داشت و با صدای بلند مسئولان استانی را به بی‌لیاقتی متهم کردند. به گفته یک عضو هیئت مدیره کشاورزان استان اصفهان حسین وحیدا، طبق مصوبه شورای تامین این استان قرار بوده امسال 250 میلیون متر مکعب برای کشت محصولات به کشاورزان داده شود، ولی کمتر از یک سوم این مقدار تا به حال تامین شده است. به گفته برخی کارشناسان خشکی زاینده رود مهمترین عامل مشکلات فعلی در کشاورزی است. این رودخانه به علت کمبود بارش و خشکسالی‌های متوالی، تراکم جمعیت و افزایش بی‌رویه برداشت در بالادست و استفاده در کارخانه‌های میانه راه به یک رودخانه فصلی تبدیل شده که مشکلات عدیده‌ای را برای صاحبان کشت و زر به وجود آورده است. این مشکلات چند سالی است که به شکل تظاهرات و تجمعات اعتراضی بروز پیدا کرده است. هر بار هم مسئولان استانی کاهش بارندگی ها را مقصر می دانند و با صحبت درباره طرح‌های سدسازی که هنوز نیمه کارند وعده تخصیص حقابه می دهند. گاهی هم مقام های قضایی و امنیتی با ادعای سوء استفاده جریان های مخالف حکومت این تجمعات را ممنوع اعلام می کنند. چنانکه در اردیبهشت ماه امسال دادستانی انقلاب اصفهان با طرح احتمال سوء استفاده عوامل نفوذی از اعتراضات کشاورزان هر گونه تجمع تحت عنوان مطالبات حوزه کشاورزی و زاینده رود را بدون مجوز شورای تامین استان ممنوع اعلام کرد. در سالهای اخیر کشاورزان استانهای اصفهان و چهارمحال و بختیاری بارها درباره وضعیت برداشت از زاینده رود و طرح‌های انتقال آب دست به تجمعات اعتراضی زدند. دامنه این اعتراضات حتی به نماز جمعه اصفهان هم کشیده شد و شماری از کشاورزان با حضور در نماز جمعه به جایگاه امام جمعه پشت کردند و به سر دادن شعار پرداختند. اما مرور گزارش جدید یک نهاد آمریکایی درباره تغییرات اقلیمی در کشورهای مختلف از جمله ایران چشم‌انداز پر مخاطره ای را ترسیم می‌کند. یک نهاد وابسته به دفتر اداره کننده اطلاعات ملی آمریکا در مهر ماه سال جاری با اشاره به بروز خشکسالی‌های مکرر در ایران پیش‌بینی کرده که ایران در دهه‌های آینده با خطر بی‌ثباتی، درگیری‌های محلی و آوارگی جمعیت مواجه خواهد شد. در این گزارش پیش بینی شده که با توجه به موج‌های گرمایی شدید و افزایش بیابان‌زایی در ایران، این کشور دچار مشکلاتی از جمله کاهش تولید مواد غذایی و افزایش هزینه‌های واردات خواهد شد. چالش کم آبی در ایران که در صفحه اول کشاورزان را به سطوح آورده، در صورت ساده انگاری در آینده این نه چندان دور اقشار بسیار گسترده‌تری از جامعه ایران را با بحران مواجه خواهد کرد.
به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید.
من ممنونیم از همراهیتون. بشنوید که آموزش و پرورش ایران اعلام کرده که در دوران پاندمی کرونا حداقل 1 میلیون دانش آموز به دلیل نداشتن امکانات ترک تحصیل کردند. این در حالی است که مسئولان بارها گفتند که به رغم تعطیل شدن مدارس هیچ دانش آموزی از تحصیل باز نمانده است. هرچند همه‌گیری کرونا و جایگزینی آموزش و یادگیری مجازی به جای مدارس یکی از مهمترین چالش‌هایی است که تمام کشورهای جهان نزدیک به 2 سال است که با آن روبرو هستند، اما ایران از جمله کشورهایی است که در این حوزه بسیار آسیب پذیر بوده. بشنویم از کیانوش فرید از رادیو فردا.
تنها یک روز پس از آنکه سرپرست وزارت آموزش و پرورش از ترک تحصیل نزدیک به 1 میلیون دانش آموز پس از فراگیری کرونا را تایید کرد، روزنامه جهان صنعت از خروج طبقه متوسط از مدارس خبر داده است. همزمان با آغاز همه‌گیری ویروس کرونا، نظام‌های آموزشی در تمام دنیا دچار آسیب‌های جدی شدند. در این میان اما بعضی از کشورها از جمله ایران به دلیل نبود برنامه و زیرساخت‌های آموزشی آسیب‌پذیر بودند. ایران یکی از کشورهایی است که از آغاز همه‌گیری کرونا مدارس را تعطیل کرد و با رو آوردن به آموزش‌های مجازی و ایده شبکه شاد سعی کرد فرصت‌های برابری را برای دانش آموزان فراهم کند. اما در گزارش مفصلی که روزنامه جهان صنعت منتشر کرده، به نقل از ابراهیم سحرخیز، کارشناس مسائل آموزشی و معاون سابق آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش، آمده که آمار ترک تحصیل دانش آموزانی که به شبکه شاد یا همان شبکه یادگیری مجازی دسترسی ندارند، حدود 3.5 میلیون تن است و تا زمانی که مدرسه به صورت حضوری برگزار نشود، آمار ترک تحصیل دانش آموزان می تواند از مرز 5 میلیون عبور کند. با افزایش تنگناهای اقتصادی همزمان با همه‌گیری کرونا، برخی خانواده‌ها در این دوران توانایی تهیه ابزار هوشمند برای فرزندانشان از جمله خرید گوشی یا تبلت و یا حتی خرید بسته‌های اینترنتی را نداشتند. سعید پیوندی، جامعه‌شناس و استاد دانشگاه، در گفتگویی با رادیو فردا اما معتقد است هنوز نمی‌توان برآورد دقیقی در این مورد داشت.
نمیتونیم هیچ برآورد دقیقی از اتفاقاتی که در این 2 سال بحران کرونا افتاده رو داشته باشیم، به این جهت که آمارهای رسمی وزارت آموزش و پرورش پارسال میگفتن بیش از 3 میلیون نفر از دانش آموزان به تلفن هوشمند یا به لپتاپ یا تبلت دسترسی ندارن برای اینکه کلاس ها رو دنبال بکنن و یا اینکه اینترنت ندارن و بقیه داده های میدانی که از این حادثه در ایران وجود داره، همشون نگران کننده هستن و میتونن ابعاد بسیار گسترده‌ای داشته باشن. در دنیا به طور متوسط 5% بچه‌ها برآورد میشه که از چرخه آموزشی خارج شدن، برای در ایران به نظر میاد که این عدد خیلی زیادتره و گروه‌های مختلف مردم از جمله گاه طبقات متوسط فقیر شده، یعنی طبقاتی که به خاطر اینکه حقوق بگیر هستن در مقابل مشکلات تورم دچار مشکل شدن، اینها را هم میتونه در بر بگیره.
یونیسف، صندوق کودکان سازمان ملل متحد، نیز بارها بیانیه‌هایی را در این زمینه منتشر کرد و نسبت به تعطیلی مدارس در بخش اعظمی از کشورهای جهان هشدار داد. به گفته یونیسف، این یک واقعه بی سابقه است و اگر کشورها نتوانند برای حمایت از آموزش کودکان به صورت جمعی اقدام کنند، جوامع و اقتصادها پس از شکست بیماری کرونا شاهد تبعات طولانی مدت این تعطیلی خواهند بود و تأثیر آن به ویژه در جوامع آسیب پذیرتر تا نسل‌ها ادامه خواهد داشت. آقای پیوندی نیز در گفتگو با رادیو فردا به تبعات این موضوع و تأثیرش بر زندگی و آینده کودکان و نوجوانان ایرانی گفت.
پیامدهای بحران کرونا بر روی وضعیت آموزش در ایران، به خصوص هایی که در چرخه آموزش قرار داشتن، خب همونجوری گفته شد میتونه خیلی منفی باشه. ما الان در نظام آموزش ایران حدود 1/4 بچه ها پیش از 15-16 سالگی از چرخه آموزش خارج میشن، یعنی اینا بیشتر به خاطر فقر و نبودن امکانات آموزشی، و به نظر میرسه که بحران کرونا میتونه این روند رو تشدید بکنه و بچه هایی که نمیتونن به مدرسه برن یا بعدن تبدیل به کودکان کار میشن یا نیروی انسانی غیر ماهر و یا حتی دخترانی که ترانتن به ازدواج های روزمره بدن. در حقیقت میشه گفتش که تباهی یک نسل در واقع دورنماش در مقابل ماست، به خاطر این بحران و همینطور به خاطر همه کمکاری های 20-30 سال گذشته که پوشش آموزشی را در سطح پایین، یعنی حدود 75% برای آموزش اجباری متاسفانه نگه داشته.
سال تحصیلی گذشته چند دانش آموز در مناطق محروم ایران دست به خودکشی زدند که علت این اقدام آنها عدم توانایی خانواده در تهیه گوشی یا تبلت عنوان شد، هرچند مقامات آموزش و پرورش این خبرها را هیچ وقت رسما تایید نکردند.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هست عزیزان و بشنوید که محلقا ملاح که مادر محیط زیست ایران نام گرفته، روز دوشنبه در 104 سالگی درگذشت. دخترکی که در سال 1296 خورشیدی در کاروانسرایی در میانه راه مشهد چشم به جهان گشود، در نهایت در رشته های فلسفه و علوم اجتماعی و همچنین جامعه شناسی در دانشگاه تهران تحصیل کرد و مدرک دکترایش را در رشته علوم اجتماعی از دانشگاه سوربن در پاریس، آن هم در آن سالهای دور گرفت. محلقا ملاح قسمت اعظم عمر 104 ساله اش را وقف محیط زیست ایران کرد و بنیانگذار سازمان غیر دولتی جمعیت زنان مبارزه با آلودگی محیط زیست بود. سام خسروی فرد، بومشناس مقیم کانادا، از محلقا ملاح، مادر محیط زیست ایران، میگوید:
پیش از هر چیز تسلیت میگم به خانواده محترم ایشون، دوستدارانشون و همینطور خانواده بزرگ محیط زیست. شاید به جرات بشه گفت که یکی از قدیمی‌ترین تشکل‌های محیط زیستی رو خانم ملاح و همراه همسرشون راه انداختن. زمانی که من با ایشون آشنا شدم فکر می‌کنم 1375-76 بود که در کمال تعجب دیدم منزلشون محل اصلی انجمن زنان مبارزه با آلودگی محیط زیسته. خونه‌ای که شاید بیش از 60 سالم توش زندگی کردن و البته یکی از نکته‌های جالب زندگی شخصیشون این بود که زباله‌های کمپوستشون رو، یعنی اونایی که تبدیل به کود می‌شد رو، در گوشه حیاط دفن می‌کردن. در واقع این شعار تولید زباله کمتر رو به عمل تبدیل کرده بودن. بماند که همین عمل گاهی برای خیلی از جوانایی که ایشون رو می‌دیدن و با محیط زیست چندان هم آشنا نبودن، فقط در زمینه یک فعالیتی می‌خواستن بکنن، موضوع شوخی و طنزی هم بود. بران همین آگاهی رسانی‌ها در ارتباط با زباله و تفکیک اون، موضوع آموزش چهره به چهره‌ای بود که انجمن خانم ملاح انجام می‌داد در یکی دو نقطه شهرداری تهران و همینطور این آموزش‌ها ادامه پیدا کرد در ارتباط با مدارس و معلمان. در نظر بگیرید در زمانی هم این کارو می‌کردن که محیط زیست اصلا مسئله لوکسی تلقی می‌شد. و خب البته هدف اصلی جمعیت زنان مبارزه با آلودگی محیط زیست آموزش بود، اما شاید خیلیا هنوز یادشون باشه که فعالیت‌های اکتیویستی هم اون زمانایی که تا اندازه فضا باز بود انجام میدادن. مثلا اوایل دولت اصلاحات بود، برای مبارزه با ساخت آزادراه تهران شمال اعضای انجمن به محل پروژه رفتن، مقابل بولدوزرها ایستادن، حسابی هم البته کتک خوردن. این موضوع در مطبوعات اون زمان انعکاس چندانی پیدا نکرد که من موقع خبرنگار محیط زیست بودم، اما در نشریه داخلیشون به اسم فریاد زمین اگر اشتباه نکنم منعکس شده. برحال همه کسانی که ایشون رو میشناسن از نزدیک از یک حسن سلوک و رفتاری صحبت میکنن، از یک شیوه خاص رفتاری و ارتباط با دیگران که تو هم بود با مهربانی و صمیمیت. فکر میکنم یک ویژگی خاص آدمهای قدیمی بود، آدمهای نسل گذشته. همسرشون هم مثل خودشون بودن و جالب ببینید که حمایت 100% مرحوم ابوالحسنی همسرشون هم خانم ملاح همیشه داشتن.
آقای خسروی فرد، تصور میکنید که جمعیت زنان مبارزه با آلودگی محیط زیست، شما گفتید که با معلمان و زنان کار میکرد، اما تا چه حد تونست زنان را درگیر مسائل و معضلات محیط زیست ایران بکنه؟
من فکر کنم خیلی زیاد در این زمینه موفق بود و فقط هم زنان نبودن، حتی جوانان، حتی مردان هم به این موضوع علاقمند می شدن یا درگیر می شدن یا همراه می شدن با خانوم هایی که در انجمن خانوم ملاح فعال بودن، همچنان که همسر ایشون هم فعال بودن. می خوام بگم که مسئله فقط موضوع منحصر و محدود به زنان نبود و این البته روحیه مبارزه ای که خانوم ملاح داشت و فکر کنم از بستر خانوادگیش هم اومد، از دلیل اصلی این مسئله بود. میدونید مثلا مادر بزرگیشون اولین مدرسه دختران راه انداخت قبل از انقلاب مشروطه. مادرشون برای روزنامه و مجلات زمان خودش مینوشت. داییش از موسیقیدانان معروف زمان خودش بود، وزیری معروف بود و حمایت خانواده همیشه پشتش بود و اساسا این بستر خانوادگی باعث شده بود که ایشون یک نوع نگرش و نگاهی داشته باشه در ارتباط با مسائل محیط زیست یا مسائل عام المنفعه به طور کلی. میدونید فعالیت‌های ایشون باعث شد که قبل از انقلاب کارخونه سیمان خارج از شهر منتقل بشه، مثلا کوره‌های آجرپزی داسوز بشن در بخشی از جنوب تهران. ولی خب فعالیت ایشون در زمینه محیط زیست گرچه زیاد و ارزشگذار و ماندگاره، اما ایشون بعد نسل‌های بعدی چنان عاشق و اسیر محیط زیست و زمین و سرزمین بودن که به نظر میرسه مثلا از این یا اون گروه سیاسی گاهی مواقع یک چشم امید داشتن، در حالی که همه مدیران در این نظام از سر تا ذیل نابودگر میراث طبیعیمون هستن. نقشی هر کدومشون نقشی داشتن در این زمینه. اینکه از هیولای ویرانگر امید شرایط بهتر داشته باشیم به نظر من خود طبیعتاً خوشخیالیه، اما به هر حال شاید بشه اندکی شتاب تخریب و نابودی رو کم کرد. کاری که خانم ملا و همسرشون به همراه اعضای انجمن زنان مبارزه با آلودگی محیط زیست سعی داشتن انجام بدن و تا اندازه‌ای هم در این زمینه پیشرو بودن و البته تا اندازه‌ای هم موفق.
آقای خسروی فرد، اگر بخواید خلاصه بگید بزرگترین میراثی که از محلقا ملاح بر جای مونده چه هست؟
بذارید اینجوری بگم، استمرار در مبارزه و رسیدن به هدف برای دستیابی به محیط زیست بهتر من فکر میکنم که مهمترین درس و میراثی بود که از خانم ملاح به یادگار میمونم، مخصوصا در دورانی که ما به امثال خانم ملاح بیش از هر زمان دیگری نیاز داریم. ما به ارتشی از خانم ملاح احتیاج داریم در زمان حاضر.
از سام خسروی فرد بوم شناس مقیم کانادا میشنیدیم که از محلقا ملاح مادر محیط زیست ایران می گفت، زنی که بخش اعظم یک قرن و اندی زندگیش را صرف مبارزه با آلودگی محیط زیست کرد. سام خسروی فرد می گوید امروز برای حفظ محیط زیست ایران به ارتشی و به سپاهی همچون محلقا ملاح نیاز است. و بریم و خبرهای ورزشی را از فریبرز غریب بشنویم.
تیم ملی فوتبال ایران که برای دیدار با تیم ملی لبنان در چارچوب رقابت‌های انتخابی جام جهانی در این کشور به سر می‌برد، روز گذشته اولین تمرین آمادگی خود را در شهر بیروت برگزار کرد. اما قلم قرمز دراگان اسکوچیچ سرمربی تیم ملی فوتبال ایران به روی نام مهدی طارمی در این مسابقه همچنان در محافل فوتبالی بازتاب دارد. رضا عنایتی پیشکسوت فوتبال ایران و سرمربی حال حاضر تیم هوادار تهران روز گذشته در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی در مورد غیبت مهدی طارمی در اردوی تیم ملی میگوید
اصلا نباید این اتفاق برای فوتبال ما بیفته. این قضیه رو دوستانی که به هر حال دست‌اندرکارن توی بحث ملی ما یه جلسه ای رو بین اسکوچیش و طارمی میذاشتن، چون نه طارمی آدم بد اخلاقه نه اسکوچیش آدم غیر منطقی، میشد خیلی زودتر این موضوع رو حل کرد و تعجب میکنم و دوستان این مسئله به این مهمی رو پشت گوش انداختن. الان فقط رقبای ما خوشحال شدن از این اتفاق. ما نمیتونیم کتمان بکنیم که مهدی طارمی در حال حاضر یکی از بهترین بازیکنهای ماست.
تیم ملی فوتبال ایران روز پنجشنبه 20 آبان ماه در ورزشگاه شهر سیدا به مصاف تیم ملی لبنان می رود. در ادامه مسابقات بسکتبال زنان سطح دوم کاپ آسیا در اردن روز دوشنبه، تیم ملی بسکتبال بانوان ایران در دومین دیدار خود برابر سوریه به میدان رفت و در پایان با حساب 71-78 مغلوب این تیم شد. زنان ملی پوش بسکتبال ایران در دیدار اول 64-66 به لبنان باخته بودند. نمایندگان کنفدراسیون فوتبال آسیا که برای بررسی ورزشگاه‌های ایران در این کشور به سر می‌برند، روز گذشته در شهر تبریز از ورزشگاه اختصاصی تیم تراکتور بازدید کردند. ناظران AFC دو روز پیش در تهران از ورزشگاه آزادی دیدن کردند و قرار است طی روزهای آتی از ورزشگاه نقش جهان اصفهان و همچنین ورزشگاه بزرگ شهر مشهد هم بازدید کنند. فدراسیون فوتبال ایران پیش از این درخواست برگزاری جام ملت‌های آسیا در سال 2027 را به AFC ارائه کرده است. و فدراسیون بین المللی تاریخ و آمار فوتبال روز گذشته اسامی 16 نامزد برتر داور زن جهان در سال 2021 را اعلام کرد که در این فهرست نام گلاره ناظمی بانوی داور بین المللی فوتسال ایران هم به چشم می خورد. گلاره ناظمی طی چند سال اخیر در بسیاری از تورنمنت‌های معتبر فوتسال جهان قضاوت کرده که آخرین آن برمی‌گردد به حدود 2 ماه پیش که وی در رقابت‌های جام جهانی فوتسال در سال 2021 در لیتوانی قضاوت‌های درخشانی داشت و در فینال هم عضو تیم داوری مسابقه بود. فریبرز غریب، رادیو فردا.
عزیزان سری بزنید به radiofarda.com radiofarda.com وبسایت ما و آخرین خبرها رو اونجا میتونید لحظه به لحظه به روز شده و به ساعت و دقیقه شده حتی ملاحظه کنید و با دقت بیشتری اونها رو بخونید، چرا که در فرصت‌های کوتاه رادیویی به طور خلاصه اونها رو میشنوید. عزیزان 00420221122113 هم در اختیارتونه. پویا و پایدار باشید همیشه. خدا نگهدارتون.